بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از این که استدلال و اصالت اللزوم در جمیع عقود و جمیع معاملات از جمله معاطات از این آیه شریف استفاده شد، اون وقت یک اشکال بسیار مهمی اینجا نسبت به این استدلال مطرح شده در کتب و بزرگان و اکابر از فقها در مقام حل این عویشه و این اشکال برآمد. اشکال این است که تمسک به این آیه شریفه برای اثبات لزوم از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیت و تمسک به عام در شبهه مصداقی باطل. بیانش این است که آیه می‌فرماید وفاء به عهد واجبه. حالا ما آمدیم ارمیم آیه طبق آخرین تحقیقی که شد آیه ارشاد می کند به لزوم عهد، دیگه العقد لازم. خب اینجا بعد از آنی که یک معامله و یک عقدی واقع شد، اگر احد و طرفین آمد فسخ کرد، گفت فسخ تو، این فسخ اگر مؤثر واقع نشود این عقد باقیه. اگر این فسخ بلا اثر باشه این عقد استمرار داره و بحثی نداره. اما اگر این فسخ بلا اثر نباشه و مؤثر باشه، فسخ یعنی فسخ العقد، فسخ العقد یعنی عقد از بین رفته، اون وقت اگر عقد از بین رفته باشه موضوع در آیه منتفی میشه. آیه میفرماید اوفو بالعقود، باید عقدی باشه تا وفا به او معنا داشته باشه. و دل جمله الان که بعد از یک معاملهی احد و هما میاد فسخ می کند، ما نمیدونیم مثلا عقدی داریم یا نداریم. اگر فسخ مؤثر نباشه عقد هست، اگر فسخ مؤثر باشه عقلی وجود نداره تا بخواییم به اون وفا بکنیم. پس اگر به این آیه تمسک کنیم برای لزوم، تمسک کردیم برای لزوم به آیه در موردی که شک داریم این مورد مصداق عقد هست یا مصداق عقد نیست، این میشه تمسک به آن در شبهه مصداقیه. این یک اشکال مهمیه که اگر نتونیم این اشکال رو جواب بدیم دیگه اصلا باید این آیه شریفه رو گذاشت کنار. عرض کردیم اون روزهای اول که در این آیه شریفه بحث میکردیم، گفتیم مرحوم نراقی از کسانی است که میفرماید اصلا به این آیه شریفه نمیشه برای لزوم استدلال کرد و تنها دلیلی هم که برای اصالت اللزوم ما در فقه داریم همین آیه است و اگر به این آیه نتونیم استدلال کنیم باید بگیم اصل اولیه در معاملات عدم لزومه نه لزوم. حالا ببینیم که این اشکال آیا قابل جواب هست یا نه. ما برای اینکه آقایون باز بتونن دقت کنن و پیش مطالعه داشته باشن، جوابها رو طبق همین ترتیبی که امام رضوان الله علیه در کتاب البین فرمودن مطرح میکنیم، اشکالات امام و نظرات ایشون رو هم ذکر میکنیم و بعد خودمون هم بررسی میکنیم ببینیم کدام از این جوابها درسته و کدام قابل مناقشه است. یک جواب رو مرحوم محقق نائینی داده، چهار جواب رو مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که یکی از حواشی بسیار خوب و مکاتب حاشیه ایشون هست ایشون داده، جواب ششم رو مرحوم محقق اصفهانی داده، این شش جواب رو اول بررسی کنیم به ترتیب. اما مرحوم ناینی در حسب اون چی که در کتاب منیت و طالب آمده، ایشون ابتدا یه مقدمه ای رو ذکر میکنن و بعد شروع میکنن به جواب از این اشکال و شبهه، و اون مقدمه این است که میفرماین یا آیه به صورت مطابقی دلالت بر لزوم داره یا اینکه به صورت مطابقی دلالت بر لزوم نداره. میفرماین اگر ما در احکام وضعیه قائل به این بشیم که احکام وضعیه مجعول بالاصاله هستند، بالاصاله مجعولن یعنی مستقلن ابتداءن اصالتن، شارع جلب میکنه اینها رو، نیازی به این که یه حکم دیگری اول بیاره و از او انتزاع بشه نداره، همانطوری که شارع وجوب صلات رو اصالتن و مستقلن جلب میکنه، صحت را، لزوم را، جواز را، اینا رو هم جلب میکنه. روی این مبنا که مبنای مشهوره که احکام وضعیه دل اصاله جلب میشن، آیه به دلالت مطابقی دلالت بر لزوم کل عقد داره، آیه دلالت داره بر این که العقد لازمون، العقد به مجرد الانعقاد لازم. مبنای دوم این است که بگیم احکام وضعیه احکام انتظاییه، بگیم احکام وضعیه مجعول بالاصاله نیستند، باید یه حکم تکلیفی باشه، از اون حکم تکلیفی ما این حکم وضعی را بیرون بیاریم. بفرمان اگر این باشه باید بگیم آیه شریفه دلالت بر وجوب وفاء به عقد داره، حتی اطلاقش وجوب وفا را بعد الفرق شامل میشه، و اگر وفا بعد الفرق هم بود معناش این است که فرق بلا اثره، معناش این است که فرق هیچ اثری نداره. که طبق این بیان آیه به دلالت مطابقی دلالت بر حکم تکلیفی داره، به دلالت التزامی دلالت بر لزوم عقد داره. خب بعد از بیان این مقدمه می‌فرمایند که گویا می‌خوام اینطور بگم که طبق این که ما مبنای اول رو قائل بشیم، یعنی بگیم احکام وضعیه جعل استقلالی دارن، طبق این بیان دیگه تمسکی به آن در شبه مصداقیه نیست. میخوام مثل این است که آیه فرموده کل و عقد لازم، اگر آیه فرموده باشه کل و عقد لازم، کسی میاد بگه آقا اینجا تمسکی به آن در شبه مصداقیه، یعنی عقد مجرد این که منعقد شد لازمه، یه بحثی نداره. طبق مبنای اول مسئله روشنه، روشنه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. اما می‌فرمایند طبق مبنای دوم این توهم مطرح میشه که ما بیاییم بگیم احکام وضعیه احکام انتظاییه هستن. طبق این مبنا ما چگونه این شبهه تمسک به عام در شبهه مصداق مورد مصداقیه رو بیاییم جواب بدیم؟ می‌فرمایند که بنابر این مبنای انتظاییت ما یه چیز دیگه هم ضمیمش می‌کنیم، می‌گیم احکام وضعیه که یک احکام انتظایی هستن و نیاز به حکم تکلیفی دارن، یه چیزی هم اضافه می‌کنیم، می‌گیم باید حکم تکلیفی حکمی باشد که مناسب با این حکم وضعی هم باشه. یعنی چی؟ یعنی شما هر حکم وضعی رو از هر حکم تکلیفی نمی‌تونید دست بیارید،
اگرم کسی قائل به این مبنای دوم شد، گفت احکام وضعی جعل استقلالی ندارن، احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفی است، باید دقت داشته باشی که هر حکم وضعی از هر حکم تکلیفی استخراج نمیشه، بلکه حکم تکلیفی باید به نحوی مناسبت با انتظار حکم وضعی داشته باشه. خب از این هم یه مطلب جدیدی بود امروز به گوش ما خورد، شاید حالا به گوش آقایون هم نخورده بودیم، که میگفتیم آقا شیخ انصاری در رسائل و مکاسب قائل احکام وضعیه منتزه از احکام تکلیفیه. خب اما ایشون میفرماید اونایی که این مبنا رو دارن لابد و ان یکون الحکم التکلیفی مناسبا للوضع. خب ایشون میفرماید حالا که این رو به شما یاد دادیم، بیاین در مانه نفی. در مانه نفی شما میخواید اوفو بالعقود رو حمله بر وجوب تکلیفی بکنید، میفرماید این حکم تکلیفی رو باید یه جوری در اینجا بیارید که ما بدونیم حکم وضعی لزوم را ازش استخراج بکنیم. دو احتمال اینجا وجود داره. احتمال اول بگید آقا اوفو بالعقود یعنی وفا به عقد به عنوان اسم مصدری. اسم مصدری یعنی چی؟ یعنی حاصل مصدر، یعنی یک معامله بیعی واقع شد، نتیجه بیع چیه؟ تملیک طرفین. این آقا این تملیک وفا کن، شما به این عقد وفا بکن، نتیجه العقد رو به این بهش وفا بکن. خب این نتیجه العقد اگر بخواد بهش وفا بشه باید که عقدی باشه که نتیجهش محفوظ باشه، اگه عقد نباشه که حاصلی نداره. اون وقت میشه شبهه مصداقیه اینجا، وقتی فسخت آمد ما نمیدونیم عقدی وجود داره یا نه، شبهه مصداقیه است. اما احتمال دوم این است که بگیم این وجوب وفا به عقد اوفو بالعقود، عقد به عنوان مشتری در اینجا متعلق وفاست. بگیم یعنی چه به عنوان مشتری؟ بگیم آقا عقد یعنی التزام، یعنی تأکید. آیه می‌فرماید وفاء به این التزام واجب، یعنی اگه یه التزام پیدا کردید این التزام وفا رو واجب، الالتزام واجبون نتیجه این میشه. التزام پیدا کردید این التزام وفا رو واجبه، این التزام نتیجه العقد نیست، این خود عقده، این التزام معنای مشتریه برای عقده، نه معنای اسم مشتری. باز توضیح میدم این رو که روشن‌تر بشه، معنای اسم مشتری یعنی عقدی اومده، اسم مشتر همونیست که خوندی یعنی حاصل مشتر، نتیجه مشتر، نتیجه عقد تملیک طرفین و جواز تصرف هر کدام در این مال و اینا، این نتیجه تو عقد، این نتیجه متفرقه برای اینست که عقدی باشه. وقتی آمد گفت فسخت اومد، ما نمیدونیم مثلا عقدی هست و عقدی نیست. اما اگه شارع گفتیم آقا این اوفو بالعقود رو عقد رو به معنای چی قرار داده؟ التزام قرار داده به معنی مشتری، یعنی میگه این التزامی که پیدا کردی این التزام رو باید به او وفا بکنی. بیان که خودشون دارن اینه و المناسب ان یتعلق الوفا بالمعنى المشتری ای الالتزام و تأکید، فاذا کان الالتزام بمنتظم به واجبا، اگر این التزام به اون چی که التزام پیدا کرده، دو نفر که معامله انجام میدن با یه التزام پیدا کرده که جنسش رو ملک مشتری بکنه، با یه التزام به تملیک، می فرماید آیه این التزام واجبه،
میفرماد فاذا کان الالتزام واجبا
فمعناه ان كل واحد من المتعاقدين ليس مالكا لالتزامه الذي ملك صاحبه. میفرماید معناش این است که هر کدام که التزام پیدا کردن دیگه مالک این التزامشون نیستن. من التزام پیدا کردم که این مال تمدید مشتری بکنم، الان مشتری مالک این التزام منه. مشتری التزام پیدا کرده که ثمنش رو تمدید به بایع بکنه، بایع مالک التزام مشتریه. میفرماید معناش این است که هر کدام مالک التزام دیگریه. اگه مالک التزام دیگری شدن، هیچ کدام ابتداعا نمیتونن التزام این از جنگ ببرن، چون دیگری مالکشه. آیه میفرماید اوفو بالعقود، یعنی این التزامی که پیدا کردی، این التزام واجب الوفاش، یعنی الان دیگری مالکشه. دیگری باید عرض میشود که اونا موافقت کنه برای به هم زدن، ولی تو ابتداعا بگی فسختو، این فایده ای نداره. این جواب مرحوم نایلی. خلاصه چی شد؟ خلاصه کلام نایلی این شد: اگر بگوییم احکام وضعیه مجعول بالاصاله هستن، اصلا اینجا دیگه شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در ایام نداره. چرا؟ چون به دلالت مطابقی دلالت را لزوم داره. گویا داره میگه العقد لازمون، میگه کل عقدن وقتی که صادر شد دیگه لازمه. اما اگر قائل شدیم به این که احکام وضعیه تأصل با صاد ندارند، نیاز به حکم تکلیفی دارند، می‌فرماید به شما گفتیم باید حکم تکلیفی مناسب با حکم وضعی باشه. حکم تکلیفی مناسب با حکم وضعی در اینجا این است که ما بگیم آقا وفا به اون نتیجه العقد تعلق پیدا نکرده، وفا به خود معنای مشتری التزام تعلق پیدا کرده. خب وقت نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که آقا وقتی کسی التزام پیدا کرد دیگه مالک التزامش نیست. همه هر خود اینجاست. اگر کسی یه عقدی رو بست با دیگری بخواد فسخ بکنه، فسخ متفرعه برای این است که این شخص مالک التزام خودش باشه. هر وقت بخواد این التزام رو حفظ کنه، هر وقت نخواد به هم بزنه. اما طبق این بیانی که برای آیه کردیم، یعنی هیچ کدام دیگه مالک التزام خودشون نیستن. وقتی کسی مالک التزام نشد چیو میخواد فسخ بکنه؟ اختیاری نداره. توسط که با هم در شبهه مصداقیه دیگه پیش نمیان. امام رضوان الله علیه در کتاب البیع در صفحه 195 تقریبا سه اشکال مهم بر مرحوم نایلی وارد کرد. اشکال اولشون این است که میفرمایند که شما آیه شریفه رو طوری معنا فرمودید که گویا ظهور آیه شریفه تابع مبانی ما هاست. اگر مبنای ما این باشه که احکام وضعیه مجعول بالاصالن، ظهور در حکم وضعی دارن. اگر مبنای ما این باشه که احکام وضعیه مجعول بالاصاله نیستن، ظهور در حکم تکلیفی داره. مگر میشه ظهور یک آیه رو ما تابع مبانی خودمون قرار بدیم؟ به عبارت اخرى میخوام بفرمایم اینی که آیه ارشاد به لزوم بکند ملازمه نداره با اینکه حتما ما بگیم احکام وضعی مجهول بالاصاله. نایلی فرمود اگر بخواهیم بگیم آیه ظهور در لزوم دارد و ارشاد الى لزوم می کند، این متفرع بر این است که این احکام وضعیه مجهول بالاصاله. می فرمایند که اصیل بودن احکام وضعیه مجهول بالاستقلال بودن، این موجب ظهور آیه در ارشاد به لزوم نمیشه.
و از اون طرف اگر قائل شدیم به این که احکام وضعیه مجهول بالاصاله نیستن، سبب نمیشه که رفعیه در ظهور آیه بکنیم. عبارت بود اینه البنا علا تحصل الوضع فی الجن لا یوجب ظهور آیه فی الارشاد الی.
اگه بنا گذاشیم برای که احکام وضعیه مجهول بالاصاله، این آیا سبب میشه بگیم خب حالا که ما اصولی ها مبنامون این است که احکام وضعیه مجهول بالاصاله، پس آیه ظهور در ارشاد الی الوضع داره،
چه فعالیتی داره در اینجا. از اون طرف اگر گفتیم احکام وضعیه مجهول بالاصاله نیستن، اگر گفتیم مجهول بالاصاله نیستن، وقت آیا سبب میشه که آیه رو از ظهور در ارشاد خارج کنیم؟ اگر یک کسی اولا اومد و آقا این آیه ظهور در ارشاد لزوم داره، بگیم خب حالایی که مبنای ما اصولیین این است که احکام وضعیه مجهول بالاصاله نیستن، آیه ظهورش از ارشاد به لزوم باید خارج بشه، خیلی ظهور نداره. فرمودن و به عبارت خیلی ساده ظهور این آیه ربطی به این دوتا مبنایی که اصولیین در احکام وضعیه دارن نداره. ما باید بینیم آیه ظهور در چی داره، مبنامون در باب احکام وضعیه هرچی میخواد باشه. این اشکال اول. اشکال دوم می‌فرمایند که شما آمدید گفتید اگر آیه متعلق به معنای مصدری شد، معناش این است که هیچ کدامی که از این طرفین دیگه مالک اون التزام خودشون نیستن. می‌فرماید ما این را قبول نداریم. اینی که اگر گفتیم آیه ظهور در معنای مصدری داره، معنای مصدری هم التزامه، بگیم خب معناش این است که هیچ کدام دیگه مالک التزام نیستن، هیچ کدام دیگه نمیتونن فسخ بکنن، میفرمان نه، اینم ملازمه در اینجا وجود نداره. میفرماین بناعن اشکال دوم میتونه بناعن علا فرض تعلق الامر بالمعنى المصدری، که معنى المصدری چی شد؟ التزام. اما لا یوجب ذلك سلب مالکیت طرفین عن المعنى الوضعی، معنی وضعی هم فقط به همزن معامله. در دنباله می فرماید ول الزام و تکلیفی لولم یدل علی النفوذ به اعتبار ان تکلیف یکشف عن القدر علی متعلقه لا یدل علی سلب القدر وضعن. اشکال خیلی دقیقی کردن. نایینی چی فرمود؟ خسته نشید بحث حالا دقیقه. گفتم من مکرر گفتم واقعا این دقت ها رو میتونیم نکنیم و سریع رد بشیم، نه آیه رو درست بفهمیم، نه کلمات بزرگان رو درست بفهمیم، نه عمرمون هم اطلاق بکنیم و تمام بشه، ولی حیف واقعا. حالا که نشاط داریم بذارید این مطالب تحقیقی که خب بزرگان ما این همه زحمت کشیدن. یک آیه است مهمترین دلیل برای اصالت لزومه. یه اصالت لزوم شما تو فعل اثبات کنید، یک میلیارد معاملهی که توی بازار داره انجام میشه این مؤثره داره. لله اگر کسی گفت اصل اولی عدم لزومه، اکثر این معاملات بگیم دیگه لازم نیست، خب این شبهه استاقیده رو بر حل کنید. خوب دقت کنید این اشکال دوم رو. اشکال دوم فرمودن جناب آینایینی شما عقد رو به معنای مشتری گرفتید یعنی التزام، و فرمودید اگر به معنای مشتری باشه معناش این است که طرفین هیچ کدام مالک التزامشون نیستن. بفرمان ما این نتیجه رو قبول نداریم. عقد رو معنای مشتری بگیریم اما این نتیجه که طرفین مالک التزام نیستن قبول نداریم. چرا؟ چون وقتی میگید التزام واجبه یعنی حکم تکلیفی، خب هر دلانی هست که رو احکام دلالت متابعه حکم تکلیفی داره، التزام واجبه. میفرمد
این التزام واجبه شما مگر در احکام تکلیفی
چیه؟
نمیگید متعلق حکم و محدود باشید. اگر این التزام بود و نبود و استمرار و
عدم استمرار دست متعلق نباشه،
التزام واجبه نشید. پس باید متعلق قابلیت داشته باشه. بله، حالا ما با شما کوتاه میاییم، این نمیگیم که حتما دلالت بر نفوذ حکم فرضی داره، اما اگر دلالت بر سلب قدرت نداره، دلالت بر سلب قدرت نداره حکم تکلیفی، اما دلالت بر این که الان عرضی که در اینجا این مالک التزامش هم نیست، دلالت بر این نداره. میفرمان الزام تکلیفی و حکم تکلیفی لولم یدل علن نفوذ اما لا یدل علی سلب القدرت وضعن، دلالت بر این نداره که بگیم از جهت وضعی و حکم وضعی قادر نیست، نمیتونه به هم بزنه، نمیتونه نگه داره، نمیتونه استمرار بده، در حالی که متعلق تکلیف باید منظور باشه. این هم اشکال دومی که در اینجا بیان فرمودن. اشکال سوم، حالا اجازه بدید این هم عرض بکنم تمام بشه بعد از دست دادن تو هستم وقت داره میگذره. اشکال سوم این است که حالا شما چی رو باید اثبات کنید؟ مگه نمیخواهید لزوم التزام رو باید اثبات کنید؟ مگه نمیخواهید لزوم این عقد و تعقید ولو معنی مصدری رو باید اثبات کنید؟ میفرماین بین وجوب وفای به التزام و لزوم این التزام فرق وجود داره. وجود وفای به التزام معناش هست که به مقتضای این التزام باید عمل کنه. مقتضای التزام هر چیه، من ملتزم شدم به تملیک، این معناش هست که به مقتضای باید عمل کنم، ملک دیگری بکنم، تحلیل دیگری بدم، اما این معناش لزوم این التزام نیست و ما دنبال این هستیم که لزوم این التزام را اثبات بکنیم. خب بنابراین میفرمایند شما در آخری رو میفرمایند اگر شما معنای مصدری رو در اینجا کافی میدونید، معنای مصدری همون آن اولیش که التزام حاصل میشه، اگر بگید مراد همین معنای مصدری است که معنای مصدری همون التزام همون آن اولیش که در التزامه، تا اون التزام آمد وجوب وفا میاد، این معناش این است که این وجوب وفا حتی اونجایی که فسخ هم مؤثره باز باید بیاد. در عقودی که ما میدونیم فسخ مؤثره، میگیم آقا آیه که همون آن اول که التزام آمد وجوب وفا هست، پس باید بعد از فسخ هم وجوب وفا باشه و این ضروری البطلانه. هیچ فقیهی نمیاد بگه آقا بعد از فسخ باز وجوب وفا هست. ایه اگر مراد این است که التزام مادامی که عقد باقیه، خب همین شبهه توسطی با هم در شبهه مصداقی است، بعد از آمدن فسخ ما نمیداریم عقد باقیه یا عقد باقی نیست، لذا با این چه اشکال فرمان این جواب شما مرحوم نائینی وارد نیست. حالا آیا این اشکالات امام وارد یا وارد نیست؟ این صفحه 195 جلد اول کتاب الوی امام رو ملاحظه بفرمایید. فردا و فردا دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه به مناسبت ایام فاطمیه و عزاداری در این ایام درس‌ها تعطیله. انشاءالله روز شنبه خدمت آقا میرسیم و صلی الله علیه و آله.